سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان سروران گرامی که تشریف آوردن به وبینار ترویجی کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیک. محمد امینی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز، مدرس و مشاور در حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما امروز با یک وبینار به نظر خودم خیلی مهم در رابطه با بازآفرینی انسانیت در عصر هوش مصنوعی، یا اینکه چطور ما میتونیم آینده انسانی بسازیم با وجود ظهور هوش مصنوعی و رشد بسیار افسار گسیخته‌ای که امروز ما می‌بینیم. خب من در ابتدا اگر بخوام یک مقدمه‌ای بگم و بعد یک پرسشی از حضار محترم داشته باشم، می‌خوام که توجه شما رو به این جمله از آقای هربرت مارشال مکلوهان جلب بکنم که ایشون میگه ما ابزارهای ما را شکل می‌دهیم و پس از آن این ابزارها هستند که ما رو شکل میدن. ایشون یکی از در واقع جامعه شناسان متخصصین رسانه هستند، بسیار مشهور هستند در حوزه رسانه و نظریات بسیار مهمی دارن. خب حالا پرسش کلیدی اینه که آیا ما ابزارهایی میسازیم که ما رو شکل بدن، یا اینکه ما همچنان میخوایم معمار سرنوشت خودمون باشیم؟ آیا ما قرار هست که سرنوشت خودمون رو در دستان هوش مصنوعی قرار بدیم، و یا اینکه همچنان هوش مصنوعی رو به عنوان یک ابزار، به عنوان یک دستیار و به عنوان یک مکمل برای خود انسان حفظ بکنیم و هرگز کلید زندگیمون رو به دست هوش مصنوعی ندیم؟ من میخوام در این وبینار در این زمینه صحبت بکنم با شما. همونطور که حتما متوجه شدین، در چیزی حدود در کمتر از یک دهه هوش مصنوعی تقریبا از یک فناوری که مانند دیگر فناوری‌ها در حاشیه بود تبدیل شد به یک فناوری مرکزی، و امروزه شاید کمتر کسی است که چیزی به نام چت جی پی تی رو نشناسه، جمینای رو نشناسه، کلاود رو نشناسه، کمتر برنامه نویسی است که با کلاود کار نکرده باشه، کمتر مقاله نویسی است که با گوگل جمینای کار نکرده باشه، کمتر نوجوانی است حتی که با الگوریتم‌های تولید تصویر به شکل هوش مصنوعی کار نکرده باشه. و همه اینا اطراف ما شاید تا 3 سال گذشته جامعه به این صورت نبود، ولی الان شاید ما هم عقیده باشیم که به نظر میرسه تا چیز حدود 5 الی 10 سال آینده سلطه بی‌نظیر هوش مصنوعی بر زندگی ما انکارناپذیره. و به همین جهت است که ما از همکنون خودمون رو در یک نقطه عطف تاریخی می‌بینیم، نقطه عطفی که به نظر می‌رسه هوش مصنوعی اساساً شیوه تعاملات انسانی، شیوه تفکر انسانی، رویکرد انسان به روابط انسانی، هویت و عملکردش رو تحت تاثیر قرار میده، و خیلی از مفاهیم در دنیای امروز نیازمند بازتعریف یا اینکه بازتعریف شده. ما الان توی لحظه ایستادیم که هوش مصنوعی به نظر میرسه تمام جوانب روابط انسانی رو دچار تأثیر کرده و تمام جوانب تجربه انسانی رو روش اثر گذاشته. خب حالا تو این شرایطی وبیناری که برگزار شده تلاشیه در جهت اینکه ما فهم عمیقی از تأثیرات گسترده هوش مصنوعی بر جامعه به دست بریم. خب در رابطه با تأثیر هوش مصنوعی بر کسب و کار، بر اقتصاد دیجیتال، بر بهره‌وری کارها، اینکه چقدر باعث افزایش کارایی میشه، چقدر سریع میتونه به ما کمک بکنه در انجام کارهای طاقت فرسا، چقدر میتونه به خلاقیت کمک بکنه، شاید چقدر میتونه تصاویر جذاب و فیلم‌های جذاب ایجاد بکنه، در این زمینه بسیار بسیار بحث شده. راجب کارکنان سازمانی، همونطوری که دوستان جناب آقای محرم‌پور فرمودن، راجب به کارگیری هوش مصنوعی در سازمان صحبت شده، اما کمتر راجع به تأثیراتی که هوش مصنوعی تا یه 5 الی 10 سال آینده بر جامعه میگذاره صحبت کردیم. کمتر اومدیم فرصت‌ها و ریسک‌ها رو برای نسل‌های جدید، نسل زد، نسل آلفا بررسی کردیم، و به نظر میرسه که نقاط تاریکی هم وجود داره در هوش مصنوعی که نیازمند این هست که حکمرانی مسئولانه این نقاط رو بررسی بکنه و برای مقابله با این چالش‌هاش چاره‌ای بیاندیشه. خب طبیعتاً راهکارهای عملی هم وجود داره برای ساختن جامعه متعادل. من در این وبینار میخوام تلاش بکنم که تصویر بزرگی به شما ارائه بدم، حالا به کسایی که احتمالاً محقق هستن، مسئول هستن، در حوزه حکمرانی فعالن، در حوزه جامعه شناسی فعالن، و تصویر بزرگ رو مجسم بکنیم که هوش مصنوعی چه آینده‌ای رو برای ما رقم میزنه و کمک بکنیم به اینکه از هیجان هوش مصنوعی و ترس از هوش مصنوعی حرکت بکنیم به عقلانیت و چاره اندیشی برای آینده‌ای که میتونه برای ما خطرناک باشه و کمکی است و تلاشی است برای بازگرداندن انسان به مرکز طراحی و مرکز کنترل و جلوگیری از اینکه هوش مصنوعی بر همه جنبه‌های ما تأثیر بگذاره. خب حالا بیام با همدیگه صحبتی داشته باشیم برای شروع ارائه. من یک سوالی رو مطرح میکنم. سوالی که میکنم خیلی ساده است. آیا حاضرید که یک مدیر هوش مصنوعی داشته باشید؟ دوستانی که کارمند هستن، در دانشگاه کار میکنن، در شرکت ها کار میکنن، آیا حاضرید که هوش مصنوعی مدیر شما باشه، به شما دستور بده، شما رو هدایت بکنه در کارتون؟ یا حالا بعضی از دوستانی که شاید کارمند نیستن، خانوما، آقایونی که مقدار اهل دوستی و رفاقت هستن، حاضر هستید دوست صمیمی داشته باشید که هوش مصنوعی و انسان نیست؟ حالا با این سوال بریم سراغ در واقع مطالب دیگه‌ای که می‌خوایم با هم دیگه بحث بکنیم. من ارائه رو در 4 یا 5 بخش مهم سازماندهی کردم. ابتدا می‌خوایم به این سوال جواب بدیم که چرا هوش مصنوعی بزرگترین داستان عصر ماست. خب به نظر میرسه که روندی که هوش مصنوعی در طی سال‌های اخیر طی کرده، همونطوری گفتم، اگر ما ساختار هوش مصنوعی، پیشرفت هوش مصنوعی از اوایل دهه 1950 ببینیم، که اون موقع هوش مصنوعی یک فناوری یا یک میشه گفت که یک پیشرفت بعید به نظر می رسید، رفته رفته اومدیم تا دهه 1970-80، بعدیم تا پیشرفت کرد، از اوایل دهه 2000 با رشد یادگیری ماشین هوش مصنوعی اولیه، هوش مصنوعی تحلیلی اومد، و بعد از 2010 با رشد دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق، ما رسیدیم به حدی که میتونستیم تشخیص های پیشرفته تر بدیم، میتونستیم متن تشخیص متن بدیم، تشخیص تصویر بدیم، و تقریبا توی 5 سال اخیر ما چیز به چیزی رسیدیم از این دیپ لرنینگ که میتونه خلق بکنه، میتونه ایجاد بکنه، میتونه تولید بکنه. ما امروزه با ابزارهای هوش مصنوعی که بهشون میگن ابزارهای هوش مصنوعی مولد، میتونیم به راحتی متون طولانی ایجاد بکنیم، میتونیم به راحتی ظرف چند دقیقه یک مقاله کامل بنویسیم، میتونیم ظرف چند دقیقه داستان بنویسیم، میتونیم تصاویر خیلی زیبا و خلاقانه‌ای که شاید بهترین عکاس‌ها، بهترین نقاش‌ها نمیتونن تولید بکنن، با استفاده از هوش مصنوعی مثل مید جرنی، مثل سورا ایجاد بکنیم، حتی به فیلم ایجاد بکنیم به راحتی، میتونیم با استفاده از یک فیلمنامه فیلم تولید بکنیم از این ابزارهای هوش مصنوعی. پس الان ما در جایی هستیم که شاید اگر در دهه گذشته یا 4-5 سال گذشته ما یک AI تحلیلی داشتیم، مثلا هوش مصنوعی که در هوشمندی کسب و کار استفاده میشد، هوش مصنوعی که در پیش بینی استفاده میشد، در تشخیص بیماری ها استفاده میشد، امروزه دیگه هوش مصنوعی است، یا هوش مصنوعی که مثلا در نتفلیکس، در فیلمو استفاده میشد برای پیشنهاد فیلم یا محتوا یا کالا به کاربران، الان دیگه ما رسیدیم به اصل هوش مصنوعی مولد یا چیزی که بهش میگیم generative AI. الان ما میتونیم تولید بکنیم با هوش مصنوعی، میتونیم محتوا خلق بکنیم. مثلا یکی از نمونه‌های خیلی مهمی که وجود داره یک هوش مصنوعی است به نام آلفا فولد که از شرکت دیپ مایند هست. کاری که انجام داده یک مسئله 50 ساله‌ای وجود داشته به نام تاخوردگی پروتئین در زیست شناسی که تونست این مسئله رو حل بکنه و اصلا کلا مفهوم کشف علمی رو تغییر داد. شما میدونید که ابزارهای هوش مصنوعی مثل کلاود یا چت جی بی تی 4 اینا از تست تورینگ گذر کردن، تونستن تست تورینگ رو در بسیاری از زمینه‌ها پاس بکنن. تست تورینگ چیه؟ اونجایی است که ما نتونیم تشخیص بدیم که خروجی که گرفتیم یا محتوایی که گرفتیم آیا انسان خلق کرده یا هوش مصنوعی. مثلا یه سوالی میپرسیم و در پاسخ یک جواب میگیریم، نمیدونیم، نمیتونیم بفهمیم جوابی که گرفتیم از هوش مصنوعی یا از انسانه. خب امروزه میدونید شبکه‌های اجتماعی هوشمند شدن، انواع کسب و کارها در پسشون الگوریتم‌های پیشنهادگر وجود داره که احساسات، خشم و همدلی رو جهت‌گیری می‌کنن. الان هوش مصنوعی در تصمیم سازی استفاده میشه یعنی میتونه تصمیم ها رو برای ما ایجاد بکنه، میتونه همونطور که میدونیم مثلا در خیلی از سیستم های وامدهی مثل بانک ها، سیستم های اقتصادی، برای اعتبار سنجی مشتریان استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی سیستم های هوش مصنوعی میتونن قضاوت بکنن، همونطوری که از دوستان گفتن، میتونن پیش بینی جرم رو انجام بدن. شاید چیزی که آقای استیون اسپیلبرگ در فیلمی که شاید فکر کنم 20 سال پیش ساخته بود به نام گزارش اقلیت، اگر دقت کرده باشید اونجا الگوریتم های هوش مصنوعی پیش بینی میکردن که ممکنه یه جرمی اتفاق بیفته در جایی، و ماموران پلیس که فکر میکنم یکشون تام کروز بود نقش اصلی رو بازی میکرد، کوشش میکردن که قبل از اینکه جرم اتفاق بیفته اون متهم به اجرای جرم رو در واقع دستگیر بکنن. حالا بعد از 20 سال که آقای اسپیلبرگ اون پیش بینی انجام داد، ما الان داریم ابزارهای هوش مصنوعی که میتونن پیش بینی بکنن که در کجا چه جرمی ممکنه اتفاق بیفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته، حتی برای آتش سوزی ها، برای تغییرات طبیعی ما میتونیم پیش بینی رو انجام بدیم. بنابراین تاثیرات خیلی زیادی روی ساختارهای اجتماعی خواهد داشت، روی بازار کار و اقتصاد خواهد داشت. مثلا یکی از تاثیراتی که در بازار کار خواهد داشت اینه که احتمالاً در آینده نزدیک یک نابرابری افزایشی خواهیم داشت. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اینکه تنها بخشی از کارمندان که به کارمندان حالا هوشمند ما مینامیم اونها رو معروف هستن، بخشی از جمعیت هستن که میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن، و اونایی که از هوش مصنوعی خوب میتونن استفاده کنن مزیت‌های بیشتری خواهند داشت، و کسایی که دسترسی به هوش مصنوعی ندارن یا نمیتونن اون در تخصص خودشون یا رشته خودشون از هوش مصنوعی استفاده کنن حذف میشن از بازار کار و از اقتصاد و از نظام دستمزد. تقریبا پیش بینی میشه که 30% از شغل‌های معمول تحت تاثیر قرار میگیرن در آینده نزدیک، و شاید این مقدار به 50-60% هم برسه، و نابرابری درآمدی اتفاق میفته. الان میگیم که چرا درک‌های بالای جمعیت سود بیشتری میدن، همونطور که الان درک‌های بالای جمعیت از کیفیت خوب آیفون سود بیشتری میبرن، احتمالاً در آینده نزدیک درک‌های بالای جمعیت و در واقع اون به قشر ثروتمند هستن که میتونن از هوش مصنوعی های پیشرفته استفاده کنن. مثلا شما اگر دقت کرده باشید الان هوش مصنوعی چت جی پی تی، خب مدل اشتراکیش به چه صورت هست؟ چیزیست که مدل حالت سادهش که اگر بخوام استفاده کنیم تقریبا مای 20 دلار هست، اما یه مدل پلاس هم داره که خیلی کارهای پیچیده و تحلیلی رو باش میشه انجام داد و خروجی بسیار گسترده‌ای میشه گرفت که مای حدود 200 دلار خواهد داشت هزینه اشتراک. خب سوال این هست که چه کسانی میتونن این هزینه رو بپردازن، هزینه 200 دلار؟ آیا کشورهای جهان سوم، کشورهایی که تحت تحریم هستن، کشورهایی که مشکل در واقع بودجه دارن میتونن این کارو انجام بدن؟ برای یکی از مشکلات اساسی اینه که نهایتا ما به جایی میرسیم که کشورهای ثروتمند از هوش مصنوعی استفاده میکنن، هوش مصنوعی که حالا میگیم هوش مصنوعی AGI هست، یعنی هوش مصنوعی همه منظوره و خیلی از کارها رو میشه انجام داد، و یا قشر ثروتمند دسترسی به هوش مصنوعی خواهند داشت، چون هر چی که هوش مصنوعی پیشرفت میکنه و میتونه به حالت AGI یا هوش مصنوعی همه منظوره برسه، طبیعتا هزینه‌اش هم بیشتر خواهد بود. هزینه پردازش‌ها، هزینه زیرساخت‌ها، هزینه GPU‌ها، هزینه دادایی که باید استفاده بشه برای آموزش، و خب طبیعتاً ثروتمندان بیشتر میتونن از این ابزارها استفاده کنن. یکی از چالش‌های اساسی است که وجود داره. یکی از کارهایی که هوش مصنوعی انجام داده در عصر جدید که یکی از چالش‌های ما، مثلا مفاهیم بنیادین تعریف مجددی میخواد و مفاهیم باز تعریف شده. مثلا من یه سوال از شما میکنم، خلاقیت چیه؟ وقتی میدجرنی برنده یک مسابقه هنری میشه، خلاقیت چه منظوری خواهد داشت؟ شما میدونید میدجرنی یکی از سیستم‌های هوش مصنوعی است که برای تولید عکس و تصویر استفاده میشه، عکس‌های بسیار خلاقانه، تصاویر خیلی خلاقانه ایجاد میکنه. خب در یکی از مسابقات هنری نگفتن که هوش مصنوعیه، و خود یه شخصی با نام خودش شرکت کرد، منتها تصاویری که میداد از میدجرنی بود. میدجرنی برنده مسابقه شد از نظر خلاقیت هنری. اینجا خلاقیت چه معنی میده دیگه؟ پس هنرمند کیه؟ سوالی که میتونیم بکنیم اینه. یا وقتی که به هر سوالی میشه پاسخ داد، ارزش دانش چیه اینجا؟ معمولا نوجوانان همچین سوالی میکنن دیگه، میگن که وقتی من هر سوالی رو میتونم از گوگل بپرسم، وقتی میتونم هر معادله ای رو با استفاده از چت جی پی تی حل بکنم، پس ارزش دانستن من چی هست؟ خوندن این موارد چیه؟ و به نظر میسه ما از اقتصاد دانش داریم حرکت میکنیم به اقتصاد خرد، یعنی کسایی که الان دیگه خرد دارن، میتونن از دانش استفاده کنن در سیستمشون، در کارشون، اونا موفق هستن. یا حقیقت چیه امروزه در عصر دیپ فیک؟ چون ما میدونیم که ما میتونیم ویدیوهای مختلفی ایجاد بکنیم که اینا ویدیوهای جعلی هستن با استفاده از دیپ لرنینگ یا همین روشهایی که وجود داره. مثلا چند وقت پیش یک ویدئویی از آقای زلنسکی که رئیس جمهور اوکراین هستن اومده بود که زلنسکی اعلام کرده بود که سربازان برگردید از جبهه‌ها، ما می‌خوایم تسلیم بشیم، که خیلی از سربازان هم در واقع برگشته بودن از جبهه‌ها و بعد متوجه شد که این ویدئو فیک هست، که بهش میگن حالا دیپ فیک. ما میدونیم امروزه میتونیم صدای خودمون رو بذاریم به شخصیت‌های مختلف یا یک جمله‌ای رو از نگاه شخصیت‌های مختلف بگیم. مسئله اینه که پس حقیقت اینجا چیه؟ ما چگونه با این حقیقت مواجه میشیم؟ حقیقت یک مفهوم لغزنده میشه. پس اگر بخوایم مفاهیم رو ببینیم که چگونه تغییر کردن، کار در دنیای امروز از وظیفه به توانمندی تبدیل شده. یعنی وظیفه شما نیست که یک کاری انجام بدین، چون وظایف طاقت فرسا و خودکار به راحتی هوش مصنوعی انجام میده. کی توانمندی داره در عصر هوش مصنوعی و چه مهارت هایی رو دارید؟ مهارت های نرمی که خیلی خیلی وجود داره، مثل خلاقیت، مثل توان حل مسئله، مثل توان حل تعارضات، مثل همدلی، مثل همکاری، هماهنگی. و همونطور گفتم راجع به خلاقیت، ما به جای رسیدیم که دیگه نیاز به تولید آثار هنری نداریم، بلکه باید جهت‌دهی بکنیم که این آثار هنری به چه صورتی انجام بشه. هوشمندی دیگه فردی نیست، بلکه هوش توزیع میشه بین افراد مختلف و از این هوش توزیع شده بایستی استفاده بکنی. خب این به نظر میرسه که الان ریسک های خیلی زیادی و این تغییر مفاهیم به جامعه تحمیل میکنه. یه تحقیقی که در توسط یک مؤسسه به نام پیو ریسرچ انجام شد نشون میده که 50% از افراد بر این باورن که هوش مصنوعی ریسک های جامعی رو، ریسک های مرتبط با سوشال رو افزایش میده. خب حالا ما میخوایم بررسی کنیم، مقدار بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. همونطور که مفاهیم رو گفتم، حالا در اسلاید بعدی مطالبی که گفتیم مطرح هست، من برم سراغ بحث بعدی. بخش دومی که میخوایم بحث بکنیم اینه که خب این هوش مصنوعی امروزه رو نسل جدید چه تأثیراتی خواهد گذاشت. ما میدونیم که خب خود ما، شاید کسایی که حالا همسن من هستن، زمانی که متولد شدیم، دوره نوجوانی رو طی کردیم، کامپیوتر یا اینترنت به فرمت امروزه نبود و اینترنت، کامپیوتر و هوش مصنوعی برای ما موجودیت‌های خارجی هستند، موجودیت‌هایی هستند که بعد از اینکه ما درک کردیم دنیا رو اضافه شدن و همواره ما به اونها به عنوان یک فناوری تکمیلی موجودیت که بعداً اضافه شده نگاه می‌کنیم. ولی الان می‌خوایم بررسی کنیم این نسل جدید، نسلی که میشه گفت بهش نسل الگوریتم، که اولین بومیان دنیای هوش مصنوعی هستن، چگونه میاندیشن. وقتی بدونیم که چگونه میاندیشن و چه چالش هایی در این نسل وجود داره، اون موقع میتونیم بررسی بیشتری داشته باشیم که چگونه مسائل این نسل رو حل بکنیم و حکمرانی باید چگونه با این مسائل مواجه بشیم. خب یه نگاهی بندازیم به نسل هایی که الان ما داریم. فکر میکنم که این نسل زد، خب الان نسل زد نسلی هستن که شاید از سال 1995 تا سال 2009 متولد شدن، بازه حدود 15 سال در ایران، مثلا بین سالهای 74 تا 88. خب این اولین نسل بزرگ شده با اینترنت، زمانی که متولد شده و رشد کرده، اینترنت رو حس کرده، کامپیوترهای پیشرفته، گیمینگ، بازی‌ها رو شکل دیده و تا حد شبکه‌های اجتماعی رو هم درک کرده، ربات‌هایی که بهش توصیه کردند و در دوران خودش دیده، در زمان تشکیل شخصیتش انواع بازی‌های رایانه‌ای، ربات‌های توصیه‌گر وجود داشته. اما خب آگاهی یه مقدار کمی از اثرات هوش مصنوعی داشته. خدمت شما عرض بکنم که اون نسله یه مقدار میشه گفت که ارتباط دیجیتال رو تا حد زیادی طبیعی تر از ارتباط حضوری میدونه و معمولا یک پرسش های دائمی از خودشون میکنن. این نسل زد شاید با هوش مصنوعی عقلانی تر روبرو بشه، چون مثل ما در قیاس با اینترنت و کامپیوتر اونها هم هوش مصنوعی رو یه مقدار خارجی تر میبینن، ولی از حیث مواجهه با دنیای دیجیتال و استفاده‌ای که از شبکه های دیجیتال کردن، خب خیلی خیلی اونو به شکل واقعی تر لمس کردن و در درون خودشون داشتن. اما نسل آلفا، نسلی که بعد از سال 2010، بعد از سال 88، 89 تا امروز متولد شده، تا سال 2024 یعنی 2403 متولد شده و ما دیگه کم کم حالا داریم میریم توی حوزه، توی بازه نسل بتا. خب این میشه گفت که بومیان هوش مصنوعی هستن، AI native‌ن، چون هوش مصنوعی برای اونا مثل هوا میمونه. زمانی که متولد شدن هوش مصنوعی بوده، الگوریتم‌های تولید تصویر، الگوریتم‌های تولید متن به راحتی در اختیارشون وجود داره، میتونه در کسری از زمان متون خیلی طولانی تولید بکنه، میتونن باهاش صحبت بکنن، میتونن باهاش تعامل داشته باشن، میتونن باهاش درد دل کنن. هیچ دنیای این نسل بدون هوش مصنوعی نمیشناسه. یه نسلیه که با سفارش پذیری و اوتو پلی مواجهه. اون اوتو پلی خب یه خاصیتیه که در میدونید احتمالاً در یوتیوب وجود داره. این اوتو پلی یک الگوریتمی که مرتب بر اساس نیازش و بر اساس سلیقه شما ویدیوهایی که فکر میکنه مناسبه پلی میکنه. شما اگر یوتیوب رو بزنید رو اوتو پلی، مرتب ببینید که صبح تا شب برای شما هم تبلیغاتی که فکر میکنه به نفع شماست و هم ویدیوهایی که فکر میکنه با سلیقه شما جور است پخش میکنه و نهایتاً به جایی میرسه که شما انگار سلیقتون توسط هوش مصنوعی شکل میگیره، چون هوش مصنوعی هی مرتب داده به شما پیشنهاد میده که این ویدیو برای شما خوبه، این تبلیغ برای شما خوبه، این جور نگرش برای شما خوبه، این مسیر شغلی برای شما خوبه. و طبعاً نسل آلفا از این چالش ها در امان نیست. چالش های بسیار بسیار مهمیه که وجود داره. من چند تا از این چالش ها رو اینجا در این اشاره کردم. چالش های روانشناختی که وجود داره. خب مهمترین شاید یکی از دوستانم تایید صحبت کردن، بحث بحران تاییده. نوجوانای ما و حتی جوانان ما با توجه به اون الگوریتم‌های هوش مصنوعی که مخصوصاً در شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه، مثل اینستاگرام، مثل خب تیک تاک، الگوریتم و شبکه‌هایی که جوانان میرن، این شبکه‌ها اساساً کاری که میکنن اینه که بحران تایید به وجود میارن. در واقع کودکان و نوجوانان وابسته میشن به تایید و لایک گرفتن و ریپوست کردن و اینجور کارهایی که نشوندنده تاییده. ما نسل قدیمی کمتر به اینجا به این موارد آسیب پذیری نشون میدیم. مثلا خود من واقعا اصلا هیچ وقت پستایی که تو لینکدین میذارم اصلا نگاه نمی کنم، شاید چند تا لایک خورده یا چند تا ریپوست شده. ولی نوجوانان، جوانانی که نسل زد و آلفا هستن، واقعا براشون مهمه. و یک شاید تحقیق جالبی انجام شده بود این بود که فکر کنم حالا درصدش اینجا نیست ولی تو درصد بالایی، یعنی اشاره شده بود که میزان دوپامینی که نوجوانان و این مقدار جوانان نسل زد ترشح میشه در بدنشون با استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیشتر از کساییه که کوکائین مصرف میکنن روزانه، چون اون مرتب در تماس با اون الگوریتم‌های هوش مصنوعی هست، الگوریتم‌های تاییدی هست، الگوریتمی که بهش میگن چیکار بکن و فکر میکنن که اگه یک محتوای رو نگاه بکنن اون پیشنهادهای الگوریتمی بهشون در واقع باعث حس رضایت میده بهشون و این باعث ایجاد یک بحران تایید میشه. اگر اون تایید رو از هوش مصنوعی نگیرن، تایید رو از شبکه‌های اجتماعی نگیرن، دچار مشکل میشن و هویتشون به جای انتخاب شخصی به ساخت الگوریتمی پیوند میخوره. راجبه اون اوتو پلی و یوتیوب و تیک تاک، قابلیت تیک تاک FYP هم باز به همون حالت اوتو پلی هست، نشون داده شده که تا 34 گیگابایت میتونن دیتا تولید بکنن بر اساس سلیقه مخاطب و ممکنه یک نوجوان اگر که آزادش بگذاریم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تا 34 گیگابایت داده بتونه ببینه و تولید بکنه. اینجوری هست که بعضی از کشورها می‌بینیم مثل استرالیا الان یه محدودیت گذاشتن برای استفاده زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی، چون یک تصویر به نظر هولناکی از آینده برای خودشون مجسم کرده. خب مسئله دیگه کاهش بازه توجه هست. میدونیم با توجه به اون سرعت تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی، اتنشن اسپن نوجوانان کم میشه و این باعث میشه که در فرایند یادگیریشون به شدت اختلال ایجاد بشه. و بحث تقلید و هویت هم خب میدونید خیلی خیلی مهمه. ما به جای اینکه هویت شخصی داشته باشیم، میریم و تقلید میکنیم از دیگران، از هوش مصنوعی، از ریکامندیشنایی که ما میشه، و این خیلی خیلی چالش برانگیز است. اعتیاد به تایید دیجیتال یکی از نکات خیلی مهمه که وجود داره و این باعث میشه که تصویر آینده ما یه مقدار هولناک به نظر برسه. خب حالا تصویری که از آینده بعضی از جامعه شناسان و تحقیقات ارائه میده اینه که هویت نسل جدید هویت ترکیبی خواهد بود، هویت انسان ماشینه. نسل جدید دیگه چیزی غیر از جدا از ماشین نیست، یعنی خودش رو جدا از ماشین نمیبینه. ما نوجوانای خودمون، جوانان خودمون که نگاه میکنیم، دیگه اونا نمیشه گفت که ایندیویدوال جدا هستن از ماشین. هر نوجوانی رو بعد با شبکه‌های اجتماعی که عضوش هست و هوش مصنوعی که استفاده می‌کنه ببینیم. پس ما این نیاز فوری به سواد هیجانی و شناختی داریم، سواد دیجیتال و سواد شناختی که آموزش بدیم بهشون که این الگوریتم‌های دیجیتال رو بشناسن و بتونن باهاش مواجه بشن و طریقه استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های دیجیتال رو بهشون بگیم. خب این بحران‌هایی که نسل جدید باش مواجه خواهد بود و مشکلاتی که احتمالاً نسل جدید خواهد داشت که من خدمت شما توضیح دادم. یکی از مشکلاتی که در حوزه بحران الگوریتمیک و هویت الگوریتمیک مطرح میشه اینه که خب نوجوانان معمولاً کم تعامل میشن، نمیدونن که اونها کی هستن، سوال از خودشون میپرسن، میگن من کی هستم یا الگوریتم من رو چه میخواد، من تبدیل به کسی میشم که الگوریتم میخواد. مقایسه دائمی و استراب عملکرد براشون پیش میاد، در اون حوزه تحملشون کم میشه، صبر شناختشون کم میشه و وابستگی عاطفی شدید پیدا میکنن به سیستم های پاسخ دهنده. خب این چیزی است که حالا شاید بشه گفت که تأثیراتی است که هوش مصنوعی بر نسل جدید خواهد گذاشت و شاید بعضی از تأثیرات از همین الان شروع شده. اما یک سری تأثیرات هم بر خود ما خواهد گذاشت. اگر مثلا بخوایم سال 2030 رو بررسی کنیم، 2035 رو بررسی کنیم، تحقیقاتی که در حوزه تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده روابط انسان‌ها انجام شده و روابط اجتماعی، اون هم باز یه مقدار تصویری رو ایجاد می‌کنه که به نظر میرسه حائز اهمیت هست که باید توجه کنیم بهش. احتمالاً شاید شما دیدید اپلیکیشن هایی رو میشناسین که این اپلیکیشن ها برای همدلی طراحی شدن. یه اپلیکیشن هست به نام ریپلیکا یا character.ai که روزانه میلیون ها کاربر از سراسر دنیا برای فرار از تنهایی باش درد دل میکنن، در واقع به یه نوعی تبدیل میشن به AI companion یا یار دستان های دیجیتال، یا تعبیر شده یا میشه گفت که همراه دیجیتال، همدم دیجیتال بهش میگن AI companion. حالا سوال اینه که آیا این همدلیه یا شبیه سازی همدلیه و فرقش چیه؟ یک خطری که احساس میشه همونطور که ابتدای مقدمه عرض کردم اینه که انسان ها ممکنه روابط با ماشین رو ترجیح بدن، چون ماشینا قضاوت نمی‌کنن، ماشینا میتونن ساعت‌ها به حرفای تو گوش بدن، میتونن هر حرفی که زدی حتی بی منطق و ناروا تاییدت بکنن، بگن البته درکت می‌کنم. بنابراین این ماشینا همیشه در دسترسن و همدمای خوبین، میتونن یک رابطه بدون استکاک رو ایجاد بکنن، رابطه‌ای که شاید دوامش بیشتر باشه. برای همینه که بعضی دوست دارن که اتفاقا این ربات‌ها باشن همدمشون و ازشون استفاده بکنن. خب حالا نکته‌ای که وجود داره، یه سوالی بکنم شما جواب بدین، آیا رابطه مصنوعی بهتر از عدم رابطه هست یا نه؟ فکر میکنید رابطه مصنوعی از اینکه اصلا رابطه نداشته باشیم بهتره؟ ما میدونیم امروزه در غرب مخصوصا خب بنیان خانواده داره از بین میره، روابط کم میشه، ایندیویدوالیسم یا فردگرایی داره خیلی قدرتمند میشه و افراد خیلی کمتر دوست دارن که روابط عمیق عاطفی با هم دیگه داشته باشن. حالا افرادی که رابطه عمیق عاطفی ندارن اگر با یک هوش مصنوعی رابطه عمیق داشته باشن آیا این بده یا خوبه؟ واقعیت اینه که ما یه سوالی باید از خودمون بپرسیم که معنای انسان بودن چیه؟ آیا احساس مصنوعی برابر با احساس واقعیه؟ آیا تعریف دوستی، عشق و تعلق رو ما با یک عامل مصنوعی میتونیم داشته باشیم مانند فیلم هر؟ و مرز بین خود و الگوریتم، مرز بین خود ما و هوش مصنوعی کجا تعریف میشه؟ این سوالی بود که مطرح کردم. خب یه تحقیقاتی شده در این حوزه، مثلا یک تحقیقی رو دانشگاه جورج میسون انجام داده در یک مطالعه برای 1100 کاربر. این 1100 کاربر خب کاربرای بودن که شاید مثلا نیاز به رابطه و همدم داشتن و اونها رو در معرض رابطه سنگین 4 هفته‌ای با AI companion یا همدم‌های هوش مصنوعی گذاشتن. بیشتر استفاده کنندگان توی این مطالعه کسایی بودن که کمتر روابط انسانی داشتن و اونا می‌خواستن، محققا می‌خواستن ببینن که آیا این برای کسایی که کمتر رابطه انسانی دارن میتونن با هوش مصنوعی اخت بشن و آیا این رابطه هوش مصنوعی وضعیت روانی اونها رو بهتر خواهد کرد یا نه. بعد از 4 هفته استفاده سنگین اتفاقی که افتاد، ارزیابی که شد، اینه که بیماری روانی بالاتر رفت و تمایل به تعامل اجتماعی در این افراد کمتر شد، افراد گوشه نشین‌تر شدن و تمایل داشتن که با خودشون باشن و با ارتباط با هوش مصنوعی گذر زمان بکنن و وابستگی عاطفیشون به هوش مصنوعی بیشتر شد تا انسان‌ها. نتیجه‌ای که گرفتن از اون تحقیق و ما می‌تونیم بگیریم که هوش مصنوعی تنهایی رو کم نمی‌کنه، بلکه اتفاقاً عمق تنهایی رو زیاد می‌کنه. خب یک چالش اساسی است. 50% از افراد اعتقاد دارن که هوش مصنوعی ارتباطات معنیدار رو بدتر میکنه. پس این یک چالش خیلی مهمی است که ما داریم در تأثیری که هوش مصنوعی بر روابط میذاره، تأثیری که هوش مصنوعی میتونه روابط انسانی رو کم عام بکنه، مخصوصا برای افرادی که به نوعی از جامعه یه مقدار دل زده شدن و دوست ندارن که در حوزه جامعه باشن و با اون جذابیت هایی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه، این ممکنه که باعث بشه که روابط انسانی کم عمق بشه تا حد زیادی، همونطور که شبکه های اجتماعی تا حدی باعث شد که روابط انسانی کم عمق بشه، حضور فیزیکی کم عمق بشه و تبدیل به حضور در فضای مجازی بشه، ارتباط با هوش مصنوعی هم ممکنه که ما رو دچار مشکل بکنه. بله، حالا میفرمایند که رابطه مصنوعی هرگز جای واقعیت رو نمیگیره ولی در دراز مدت آسیب رسانه. بله، منتها این چالش هاییست که امروز نسل زد و نسل آلفا به شدت باش درگیر هستند و یه ترندایی مثلا شما مشاهده میکنید که در شبکه های اجتماعی هایی رخ میده، ترند حتی جدایی، مثلا جدایی یک باره از یک رابطه عاطفی رو ترویج میکنن و اتفاقا بهش افتخار هم میکنن. مثلا یک ترند شده بود که میگفتن شما میتونید رابطه رو بدون توضیحی در رابطه با قطع رابطه شما انجام بدید، قطعش بکنید و فکر هم نکنید که اون شریک عاطفیتون چه حسی بهش دست میده به خاطر اینکه خود شما هستید. این چیزایی که شاید با الگوریتم هوش مصنوعی و در اون شبکه اجتماعی به دست میاد. خب من حالا میخوام با توجه به این چالش ها سریعا بتونیم بریم سراغ اسلاید بعدی. هر کدوم از اینا بالاخره ارائه من این مقدار بحث آگاهی رسانی است و امیدواریم که بتونیم در ارائه های دیگه چه کرسی یونسکو چه جای دیگه هر کدوم از این بخش ها چالش های اجتماعی روانشناختی رو در حوزه نسل های جدید بیشتر باز بکنیم و بیشتر صحبت بکنیم. حتی به نظر من گنجایش این هست که کنفرانس هایی برگزار بشه درباره این مطالب و این وبینار بیشتر بحث آگاهی رسانی و ترویج ضرورت مواجهه با این چالش هاست. خب حالا سوال مطرح میشه که راه حل ما چیه با این چالش هایی که امروز وجود داره در حوزه هوش مصنوعی و ما چگونه با این چالش ها مواجه بشیم؟ با این فرایندهایی که داره اتفاق میفته، رویکرد استفاده انسان محور از AI اینجا پیشنهاد میشه. خب استفاده انسان محور از هوش مصنوعی به این مفهوم هست که ما هرگز انسان رو از معادلات مرکزی حذف نکنیم و هرگز نقش انسان رو در کنترل و طراحی تعاملات با هوش مصنوعی از بین نبریم. خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه، مثلا ما میتونیم، من اینجا راجبش صحبت بکنم، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که چرا ما فکر میکنیم که هوش مصنوعی همیشه برهم زننده روابطه. خب امروز میدونیم این الگوریتم‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی، مثل جمینای که اتفاقا ورژن‌های جدیدشون خیلی پیشرفته هستن، احتمالاً شما با چت جی پی تی 5.2 یا 5.1 5.1 5.2 یا جمینای 3 پرو مدل پروش کار کردید، دیدید چقدر پیشرفته است، چقدر متنای خوبی ایجاد میکنه. ما اگر نکته مهمی که هست در نظر بگیریم که این انسان هست که از هوش مصنوعی باید به عنوان یک ابزار استفاده کنه و همه چیز هوش مصنوعی نیست، به نظرم میتونیم کنترل خوبی روی هوش مصنوعی داشته باشیم و هوش مصنوعی میتونه تو چند جنبه تو روابط ما کمک بکنه. مثلا هوش مصنوعی میتونه به عنوان میانجی عمل بکنه. فرض بکنید که شما با همسرتون اختلاف دارید، شما با دوستتون، با مدیرتون، با همکارتون اختلاف دارید. خب پیش از این که حالا پیش یک روانشناس برید، پیش یک مشاور برید، میتونید از خود هوش مصنوعی کمک بگیرید به عنوان میانجی. البته ما اینجا بحث درمان رو مطرح نمی‌کنیم. درمان روانشناختی، درمان روانپزشکی به عهده متخصص است. ولی خیلی ساده تعارضاتی که بین همکاران پیش میاد، تعارضی که بین همسران پیش میاد، اینا چون هوش مصنوعی وصل به یک دیتابیس بزرگی از اطلاعات روانشناسی، به راحتی میتونه به شما کمک بکنه. هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه به شما برای گفتگوهای بهتر، برای تحلیل مسائل از جنبه‌های مختلف، حتی میتونه کمک بکنه به شما به درک عمیق‌تر احساسی طرف مقابل. مثلا اتفاقا چیزی که وجود داره اینه که ما میتونیم درخواستایی که همسرانمون میدن، مثلا مردان میتونن درخواستایی که همسرانشون میدن رو بدن به هوش مصنوعی و تفسیر کنن، بگن واقعا همسر من از این جمله‌ای که گفت منظورش چی بود، یا همسر من مثلا شبا این جملاتو میگه، این کنایه ها رو مثلا میزنه، تو میتونی تفسیر کنی که منظورش چیه، من چگونه باید مواجه بشم باش که دعوامون نشه. اینا به معمولا در حد مشاوره کوتاه، ولی یه مدت که استفاده بشه میشه گفت که کمک میکنه به تعامل بهتر. به جای اینکه ما هوش مصنوعی رو بگذاریم به عنوان طرف تعامل و طرف رابطه احساسی، میتونه میانجی رابطه احساسی ما باشه اگر استفاده صحیح باش بکنیم. میتونه هوش مصنوعی بین نسل ها پل بزنه، یعنی ما که شاید نسل قدیمی تری هستیم، نسل Y و X هستیم، بهتر بتونیم با این هوش مصنوعی و ابزاری که داره پلی بزنیم برای تعامل و گفتگو با نسل Z، با نسل آلفا، ببینیم اونا چی درک میکنن و چگونه کار میکنن. هوش مصنوعی میتونه مهارت اجتماعی رو پیش از رابطه‌های واقعی حتی به شما کمک بکنه. مثلا شما می‌خواید یه رابطه واقعی داشته باشید با یه کسی، شروع بکنید رابطه‌تون رو، میتونید تعاملات رو با هوش مصنوعی شبیه‌سازی کنید. این نکته مهمیه، شبیه‌سازی کنید، نه اینکه با خودش وارد رابطه عاطفی بشید. چرا که نه، اون میتونه آسیب‌هایی که احتمالاً شما در آسیب روانی می‌خورید رو پیش بینی بکنه و به شما مشاوره بده که دچار آسیب‌ها نشید. میتونید حتی مباحثات دشوار رو تمرین کنید. مثلا کسایی که در بحث‌های منطقی می‌کنن، بحث‌های انتقادی می‌کنن، مثلا یک متفکری که می‌خواد یک نقدی بنویسه راجع به یک مسئله، یک منتقد فیلمی که می‌خواد نقد بنویسه، یا کسی که می‌خواد مثلا در رابطه با یک مسئله یک بحثی مطرح بکنه، می‌تونه قبلش از هوش مصنوعی کمک بگیره. ما امروز تفکر انتقادی و تفکر نقاد خیلی خیلی مهم شده. بخش‌های زیادی از این مغالطاتی که ما امروز روزمره انجام می‌دیم، می‌دونیم چندین نوع مغالطه داریم و بازی‌های ذهنی زیادی داریم. بعد چند تا جنبه می‌تونه کمک بکنه هوش مصنوعی به ما تو پیاده‌سازی انسان محور. مثلا آموزش رابطه‌ای که خدمتتون گفتم، آموزش مباحثات دشوار و بحث و جدل‌هایی که سخته. مثلا شما یک بحث و جدلی می‌کنید با همکارتون یا مدیرتون، می‌تونید شب برید اونو شبیه‌سازی کنید، ببینید که من اینو گفتم، مدیرم اینو گفت، بهتر بود که من چگونه عمل بکنم، بهتر بود چه جمله‌ای می‌گفتم. شما اگه مثلا تو یک ماه این مباحثاتتون رو ببرید به هوش مصنوعی نشون بدید، مباحثاتی که در محیط کار دارین انجام میدید یا مدیرتون یا حتی با شریک عاطفیتون، بعد از این مدت ببینید که انگار تقویت شده، این میتونه کمک بکنه در بهبودش. قطعا این کار انجام میده. ما نمیتونیم بگیم که هوش مصنوعی بدتر میکنه کارها رو، چون ساختارش منطقی است، ساختارش مبتنی است بر متونی که آموزش دیده، الگوریتمی که آموزش دیده، و قطعا روند رو بهتر میکنه. ولی چالش اصلی که ما هیچ وقت نباید کنترل رو به دست هوش مصنوعی بدیم. یعنی نبایستی هوش مصنوعی در جای یک روانشناس بذاریم، نبایستی هوش مصنوعی در جای یک روانپزشک بذاریم، اما میتونیم ازش مشاوره بگیریم، میتونیم در واقع پیشنهاد ازش بگیریم و کمک بکنیم. هوش مصنوعی میتونه برای شفافیت و حدود کمک بکنه. مثلا هوش مصنوعی باید بگه که من AI companion هستم، یار دستان هستم و نه یار شما، یک جمله کلیدیه. و فرق بین حالا واقعی و مصنوعی رو ما حتما باید بدونیم. حالا یه سری نمونه‌های موفقی هم در دنیا انجام شده که از AI برای حذف کارهای تکراری استفاده می‌کنن، از AI برای مراقبت و پرستاری استفاده میشه، مثلا از AI به عنوان واقعا به عنوان میانجی در تعارضات هوش مصنوعی استفاده شده، برای حل تعارضات زناشویی استفاده شده و میشه اینو استفاده کرد در تعاملات انسانی، برای تسهیلگر گفتگو استفاده شده، به عنوان مترجم فرهنگی ما میدونیم استفاده میتونه بکنه و میتونه میانجی هوشمندی در مباحثات باشه. یه اصل کلیدی هم من خدمت شما بگم که حتما باید توجه بشه، اینه که هوش مصنوعی باید روابط انسانها رو بهتر درک بکنه، بیشتر درک بکنه، نه کمتر. حالا هم طراحی هوش مصنوعی به صورتی آرام جلوتر میره برای اینکه روابط انسانی رو درک بکنه، هم ما هم بایستی به گونه استفاده کنیم ازش که هوش مصنوعی روابط ما رو درک بکنه. یک سوالی که باید بهش جواب بدیم و یک سوالی که واقعا مطرح میشه، نقش بسیار مهم حکمرانی هست و در عصر هوش مصنوعی بحث حکمرانی و تعیین قواعد کار، قواعد بازی خیلی مهمه. شما میدونید امروزه مثلا اگر بخواید یک بازی فوتبال انجام بدید، مثلا جام جهانی که داره انجام میشه، میخواد در کشورهای آمریکا و کانادا و مکزیک برگزار بشه، یه قواعدی وجود داره از قرعه کشی گرفته تا وقتی که تیم‌ها میرن توی زمین و بازی میکنن. اما الان قواعد بازی هوش مصنوعی چیه به نظر شما؟ آیا قواعدی وجود داره؟ حکم فرما هست؟ آیا قانونی وجود داره؟ آیا قواعد اخلاقی براش وجود داره؟ بعد نیست به این مسائل فکر کنیم. مثلا اینکه چه کسی این الگوریتم رو کنترل میکنه؟ چه کسی هوش مصنوعی رو کنترل میکنه؟ اخلاق در هوش مصنوعی، قدرت و آینده منصفانه در هوش مصنوعی کجاست؟ این یکی از نکات خیلی خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. خب یه سری تهدیدهای اصلی وجود داره امروزه در حوزه حکمرانی و قواعدی که بایستی حکم فرما بشه. مثلا یکی از مسائل احتمالاً شما متوجه شدید، بحث عدم شفافیت یا بلک باکس بودن هوش مصنوعی. هوش مصنوعی به شما خروجی میده، قضاوت میکنه، ولی نمیگه چگونه این قضاوت رو انجام داده. این معروف هست به در واقع معضل بلک باکس بودن هوش مصنوعی. مثلا فرض بکنید که ممکنه ما هوش مصنوعی داشته باشیم که تشخیص بده که یک شخصی نبایستی وام بگیره، مثلا یک وام رو نبایستی به یک مشتری خاص یک بانک بدیم. بانک به شما میگه که ما به شما این وام رو نمیدیم، اما شما سوال میکنید چرا این وام به من تعلق نمیگیره. بانک به شما جواب میده که این الگوریتم هوش مصنوعیه و ما مطمئن هستیم که تا 95% درست عمل میکنه، چون در آزمایش‌ها اینجوری جواب داده. خب حالا شما سوال میکنید که چگونه به این نتیجه رسیده، شاید من جز اون 5% باشم، اما جوابی نمیگیرید. امکان رجوع شما به قانون هم وجود نداره. این بحث عدم شفافیت یکی از نکات بسیار بسیار مهمیه که وجود داره. خب بحث باز تولید تبعیض‌های تاریخی، یعنی هوش مصنوعی با توجه به اون دیتایی که از قبل آموزش دیده، چون میدانیم که همه آموزش‌هایی که این هوش مصنوعی‌ها دیدن، هر چند که قوی باشن، مبتنی است بر محتوایی که انسان بهش داده، مبتنی است بر محتوایی که از اینترنت گرفتیم، محتوایی که انسان پابلش کرده اصطلاحاً. و وقتی که محتوایی که انسان پابلش کرده میدونیم به هوش مصنوعی، طبیعتاً یک محتوای سوگیران است. خیلی سخته که سوگیری رو ما حذفش بکنیم. یک مطالعه‌ای که انجام شده، مثلا الگوریتم استخدام آمازون رو اومدن بررسی کردن، دیدن که علیه زنان سوگیری داشته. چرا؟ چون داده‌هایی که داشتن، داده‌هایی که مربوط به رزومه افراد بوده، بیشتر داده‌های مردانه بوده، رزومه مردها بیشتر بوده در اون داده‌ها، و الگوریتم استخدام آمازون می‌اومده زن‌ها رو رد می‌کرده. که متوجه شدن که این الگوریتم سوگیری عجیبی داره. یا در نمونه قضایی یه سیستمی در آمریکا پیاده سازی شد به نام کامپاس که پیش بینی می‌کرد که سیاه‌پوستان بیشتر مرتکب جرم میشن حتی اگر این اتفاق نمی‌افتاد. این دلیل این بود که خب در اون نظام قضایی آمریکا سیاه‌پوستای بیشتری شاید در زندان بودند و نگرشی که به سیاه‌پوستان وجود داشت بایس داشت و اون در اون چه پیش بینی می‌کرد که سیاه‌پوستان احتمال تکرار جرم بیشتری داره. یکی از چالش‌هایی که وجود داره تمرکز قدرت در شرکت‌ها و دولت‌ها هست. مثلا امروزه ما می‌دونیم که تمرکز قدرت الان در دست این قول‌های هوش مصنوعی، این قول‌های هوش مصنوعی هر کاری بخوام می‌تونن انجام بدن. می‌تونن الان بگن که خب ما سرویس‌هامون رو ارائه نمی‌دیم به سازمان‌ها. به محض اینکه سرویس‌هاشون رو به سازمان‌ها ارائه ندن، ممکنه خیلی از سازمان‌ها که سرمایه‌گذاری هنگفتی رو استفاده از سرویس‌های اونا کردن ورشکست بشن، چون نمیتونن کارهاشون رو بر اساس هوش مصنوعی بدون هوش مصنوعی انجام بدن. میدونیم که خیلی از کارهای روزمره ما به سرویس‌های هوش مصنوعی گوگل گره خورده و طبیعتاً داده‌های ما کالای اساسی هستن در دنیای فعلی. این خیلی خیلی چالش برانگیزه به خاطر اینکه یه خطر دستکاری افکار عمومی هم حتی وجود داره و شرکت ها زمانی که میتونن محتوای زیادی تولید بکنن با هوش مصنوعی میتونن افراد رو حتی در واقع افکار افراد رو دستکاری بکنن. و تا اونجایی که مشخصه دولت ها هم و همین افراد در شرکت های بزرگ هم نظارت فراگیری دارن روی حوزه. ما الان نگرانی جدی داریم که بسیاری از سازمان ها اطلاعات حریم خصوصی سازمانشون رو مثلا به چت جی پی تی میدن، به جمینای میدن، به الگوریتم هوش مصنوعی میدن و این باعث فرسایش حریم خصوصی میشه. ما ممکنه اوایل همونطور که در شبکه اجتماعی هم بود مثلا اوایل خیلی دقت میکردیم که شماره تلفن ندیم به کسی یا مثلا فلان لینک رو باز نکنیم یا فلان آدرس رو به کسی ندیم یا کدوم شبکه اجتماعی میریم کدوم شبکه اجتماعی نمیریم، ولی الان دیگه میبینیم که شبکه اجتماعی اینقدر دیگه عادی شدن در فضای زندگی ما که به راحتی رو هر لینک کلیک میکنیم، هر اطلاعاتو میدیم، وارد هر کانال میشیم و ایسه عادی شده. زمانی هم میرسه که دیگه ما خیلی نگرانی نخواهیم داشت از بابت اینکه مثلا شماره تلفن بدیم به هوش مصنوعی، آدرسمون رو بدیم، اطلاعات شخصیمون رو بدیم. تو همون بحث مثلا استفاده از هوش مصنوعی به عنوان میانجی روابط نکته مهم اینه که ما نباید اطلاعات شخصی بدیم، بلکه سوالات رو به طور کلی باید مطرح بکنیم. یه خطری که مثلا وجود داره این حوزه بحث دیکتاتوری نرم هست یا سافت دیکتاتورشیپ که ببینید نکته ای که وجود داره الگوریتم‌ها مرتبا رفتار شما رو دارن مراقبت میکنن. الگوریتم هوش مصنوعی که ما ازش استفاده میکنیم میدونید پروفایل دارن، تعامل شما با هوش مصنوعی در پروفایل شما ثبت میشه، مجموعه کارهایی که میکنید و این سیستم ها به رفتار مناسب شما پاداش میدن. رفتار مناسب از نظر سیستم، حالا این سیستم و رفتار مناسبش رو کی تعریف میکنه؟ این به مرور باعث میشه که اعتراض و تفکر مستقل سرکوب بشه و درنچه منجر به چالش های اساسی بشه. یک سوالی من میخوام بکنم، سوالی که شاید اوایلم اشاره کردم، به نظر شما اگر که فقط ثروتمندان به هوش مصنوعی قوی دسترسی داشته باشن چه میشود؟ حالا منظورم از هوش مصنوعی قوی یک نمونه پیشرفته هست، همین چت جی پی تی جمینای، یعنی هوش مصنوعی که تقریبا همه کارهای انسان رو میتونه انجام بده، میتونه متن تولید بکنه، میتونه تصویر تولید بکنه، میتونه خلاصه سازی بکنه، میتونه مقاله بنویسه، میتونه پیش بینی بکنه. به نظر شما اگه فقط ثروتمندان به هوش مصنوعی دسترسی داشته باشن چه اتفاقی میفته؟ مثلا ظرف 5 سال تا 10 سال آینده یک نسل دو درجه ای ایجاد میشه، نسلی که یعنی میشه گفت نسلی که اونایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن و اونایی که نه. به قول معروف آقای کلینت ایستوود بازیگر بسیار بزرگ سینما در اون فیلم معروف خوب بد زشت اگر یادتون باشه در اون سکانس پایانی درخشان به اون یکی بازیگر که نقش حالا میگفتیم خوب بد زشت، در واقع کلینت ایستوود خوب بود و اون زشت بود، بهش میگه تو این دنیا دو دسته آدم وجود دارن، دسته ای که تفنگ دستشونه و دسته ای که زمین رو میکنن. خب اینجا هم در واقع میشه گفت که دنیا دو قسمتی میشه، دسته ای که هوش مصنوعی قوی دارن و دسته ای که محکوم هستن به کارهای طاقت فرسا و بهره کشی. افرادی که بدون دسترسی به هوش مصنوعی AGI هستن احتمالاً پشت خط میمونن و نابرابری تا حد زیادی افزایش پیدا میکنه، 2 تا 3 برابر میشه. دسترسی به هوش مصنوعی بسیار نابرابر میشه و الان همین الان آماری که داده میشه اینه که 80% افراد در کشورهای در حال توسعه کاملاً محروم هستن از هوش مصنوعی. خب یه وضعیت مقدار نابسامانی امروزه وجود داره که این تنظیم و توازن رو تا حد زیادی به هم زده. همونطور گفتم دیکتاتوری دیجیتالی ایجاد میشه، دولت‌ها از هوش مصنوعی برای نظارت مطلق استفاده میکنن، آزادی بیان محدود میشه. اینا حالا مثلا سناریوهایی که ممکنه اتفاق بیفته. بعضی از کشورها حکومت‌ها با بخش خصوصی میان کار میکنن، در نتیجه استانداردهای جهانی ایجاد میشه و حقوق انسانی هم حفظ میشه. ما باید به سمت هوش مصنوعی انسان محور بریم. یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی که برای انسان کار میکنه، در نتیجه باید تاکید بر روابط، تقویت روابط انسانی داشته باشیم و عوایدش رو منصفانه تقسیم بکنیم بین افراد. یه سناریوی دیگه هم که وجود داره اینه که این هوش مصنوعی وجود داره به نام ASI یا ابر هوش مصنوعی. هوش مصنوعی است که فراتر از انسان احتمالاً ممکنه که بتونه کارهایی رو انجام بده. این سناریو خیلی خطرناکه. تا حد 5% پیش بینی میکنن که این سناریو رخ بده و اون موقع کنترل و پیش بینی خیلی سخت میشه، چون ممکنه هوش مصنوعی تمام ابعاد جوامع ما رو در اختیار بگیره و حتی کنترل داشته باشه روی ابعاد ما. حالا من روی ابعاد کاری ما، حالا من بحث فیلم حالا دارم معرفی میکنم، شما احتمالاً اشاره کردم به گزارش اقلیت که مال استیون اسپیلبرگ بود. فیلم آخری که تام کروز بازی کرده اون فیلمی است مربوط به همون فیلم ماموریت غیر ممکن. همیشه این فیلم های ماموریت غیر ممکن که تام کروز بازی میکنه به یک عامل شری مواجه هست، مثلا یک فردی است بالاخره، مثل فیلم های جیمز باند. ولی عامل شر در ماموریت غیر ممکن چیزی نیست جز خود هوش مصنوعی، و به نظر مثل یک هوش مصنوعی است که تمام ابعاد جوامع رو در اختیار گرفته، میتونه دستکاری بکنه، حتی میتونه رویدادها رو دستکاری بکنه، تفکر آدم ها رو دستکاری بکنه، روابط و تعاملات دستکاری بکنه تا به اون هدفی که میخواد برسه. حالا اون هدفش نابودی دنیا و اینجور چیزاست، ولی ما میگیم که به طور کلی ممکنه این اتفاق بیفته و بعد خیلی از سیستم ها دستکاری بشن و نامشخص و خطرناک است اتفاقی که میفته و نیاز به حفاظت های بنیادی داریم. حالا ما سناریویی که ممکنه به احتمال زیاد رخ بده رو من تنظیم و توازن میبینم که حکومت ها و بخش خصوصی کار بکنند و همچنین هوش مصنوعی انسان محور که گفتیم تقویت بر روابط انسانی باشه، هوش مصنوعی بر بشریت کار بکنه و همچنین آموزش و سواد هوش مصنوعی جهانی باشه و کمک بکنه. من راجع به این سناریوها بیشتر صحبت خواهم کرد. چیزی که ما لازم داریم امروزه اینه که حکمرانی هوش مصنوعی در نتیجه مواردی گفتم از کنترل بره به سمت هدایت. یعنی ممکنه که کنترل برای ما خیلی هزینه بر باشه، ولی هدایت افراد، شرکت ها، استارتاپ ها، نوجوانان، جوانان و جامعه به طور کلی باید از کنترل به سمت هدایت بره و هدایت خیلی مهمه. اصول کلیدی که اینجا وجود داره شفافیت هست. ما بایستی الگوریتم های هوش مصنوعی به سمتی ببریم که شفاف باشن و پاسخگو باشن. شرکت هایی که مثلا قضاوت میکنن راجع به افراد بایستی توصیف بکنن که هوش مصنوعی چگونه این قضاوت رو به افراد داده انجام داده. در نتیجه این باعث ظهور یک شاخه ای از هوش مصنوعی شده به نام هوش مصنوعی قابل توضیح یا explainable AI یا هوش مصنوعی قابل تفسیر interpretable AI که بحث شفافیت و پاسخگویی رو انجام میده. بحث عدالت خیلی مهمه، هم تو گفتم قابلیت توضیح، مشارکت عمومی در حالا یه حدی داره انجام میشه و نقش اخلاق بسیار بسیار مهم هست در حوزه هوش مصنوعی. ما نیاز به آموزش در حوزه اخلاق داریم همونطوری گفتم، و چیزی که باید توجه بکنیم اینه که اخلاق نمانع نوآوری بلکه شرط پایداری نوآوری است. امروز توصیه شده که حتما اخلاق هوش مصنوعی در دانشگاه ها، در مدارس، در شرکت ها تدریس بشه، آموزش داده بشه و ببینیم که چگونه از اخلاق بعد استفاده بکنیم در زمینه انجام کارهامون. و این اخلاق هست که میتونه ما کمک بکنه. حالا وقتی میگیم اخلاق، منظور بیانیه و دستورالعمل نیست، اخلاق کاربردیه. اخلاق توصیه میشه که در جهتی باشه که بتونه کاربردها رو تسهیل بکنه و تعارضات رو تا حد ممکن کم بکنه. اینو اخلاقی است که ما مد نظر داریم در حکمرانی و اون بحث تنظیم توازنی که وجود داره که کمک میکنه به اینکه حقوق انسانی حفاظت بشه و دولت‌ها بعد به دنبال این باشن که حقوق انسانی رو حفاظت بکنه. خب من تا اینجا وضعیت فعلی رو گفتم، چالش ها رو گفتم، معضلاتی که وجود داره، چه بر تأثیراتی که بر نسل زد به وجود میاد، نسل آلفا به وجود میاد و تأثیراتی که بر جامعه به وجود میاد، روابط به وجود میاد. سوال اساسی اینه که ما امروز، چه ما که عضو جامعه هستیم، ما که احتمالا مدرس هستیم، استاد هستیم، دانشجو هستیم و یا در قسمت حکمرانی هستیم یا در سازمانه کار میکنه به عنوان مدیر یا به عنوان سیاستگزار، چه آینده‌ای رو پیش بینی میکنیم و چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم، به خصوص تو بحث سیاستگزاری که خیلی مهمه. پس ما الان در یک چهارراه حوادثی هستیم که آینده رو بایستی پیش بینی بکنیم و ببینیم چه سناریوهایی در انتظار ما هست و چه پیشنهادهایی میشه مطرح کرد. من در اینجا سناریوهای ممکن رو میگم و پیشنهادهای سیاستی که توصیه میشه برای به جامعه خوب و حرکت به سمت جامعه متعالی خدمت شما خواهم گفت. خب من به طور کلی با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم 5 تا سناریو رو میتونم محتمل بدونم اگر بخوایم تا سال 2035 رو بررسی کنیم، یعنی چیزی حدود 10 سال آینده رو بررسی بکنیم. خدمت شما عرض بکنم یه سناریوی منفی وجود داره. سناریوی منفی اینه که ما خب کنترلی روی هوش مصنوعی نداشته باشیم، رشد بدون محدودیتی داشته باشیم در شرکت‌ها از نظر هوش مصنوعی. شرکت‌ها با هر نوع قاعده‌ای که خودشون دوست دارن بیان هوش مصنوعی رو توصیف بکنن، توسعه بدن و خب هر قیمتی هم که میخوان بذارن روی محصولاتشون، هر راهکاری هم که میخوان توسعه بدن و این باعث افزایش شدید نابرابری خواهد شد در دنیا و شاید احتمال وقوعش هم 1/4 باشه. این بحث سناریوی سیاست‌گذاری بدون کنترل هست، جایی که دولت‌ها وارد نمیشن، همچنان دست به دست هم دست به میذارن، دست به دست میگذارن و نمیتونن کنترل داشته باشن روی قولهای فناوری و تمرکزی روی جامعه اون چیزی که وجود داره نخواهند داشت. این نظر سخته و امیدواریم که اتفاق نیفته. یک سناریوی دیگه همونطور که خدمتون گفتم بحث دیکتاتوری دیجیتالی هست که نظارت مطلق دولت هاست، سرکوب تفکر مستقل و همین جون مواردی که خدمتون گفتم. سناریوی توازن رو هم حتما توجه کردید. این احتمال بیشتری داده میشه که رخ بدین همکاری دولت و بخش خصوصی استانداردهای جهانی ایجاد بشه، همونطور که کم کم داره شکل میگیره، منتها همچنان تلاش ها کم هست و در این سناریو هست که ما امیدوار هستیم که حقوق دیجیتالی افراد حفاظت بشه، حقوق انسانی افراد حفاظت بشه و همچنین تحقیق در مورد ایمنی تقویت بشه. ایمنی که خیلی خیلی مهم هست برای ما. سناریویی که ما دوست داریم به سراغش بریم و هوش مصنوعی انسان محور هست رو ما میخوام ترویج بکنیم، احتمالش به نظر نسبت به اون سناریوی متوازن کمتر هست. این به خاطر اینه که خب ما نیازمند این هستیم، دولت‌ها و سیاست‌گذاران نیازمند این هستن که ورای اون ملاحظات اقتصادی و ملاحظات کنترلی و جلوگیری از آسیب به بعد انسانگرایی و انسانگرایی دیجیتال هم توجه بکنن. بعد اینکه هوش مصنوعی و فناوری باید در خدمت بشریت باشه، درنچه باید توزیع منصفانه‌ای داشته باشه. به همین جهت در این سناریو ما یک گام جلوتر میریم و به دنبال این هستیم که هوش مصنوعی انسان محور رو داشته باشیم و هوش مصنوعی انسان محور ما همون اصولی مثل شفافیت، پاسخگویی و موارد مختلف رو الزام میکنیم و سازمان‌های بین المللی بایستی ایجاد بشن برای اینکه بتونن هدایت بکنن هر که. همونطور که مثلا برای انرژی هسته‌ای سازمان‌های طراحی شده، ما میتونیم حتما این سازمان بین المللی برای هوش مصنوعی هم داشته باشیم. خب و خب اون سناریو AGI و حتی ASI ابر هوشمندی رو هم که خدمتتون عرض کردم. حالا یک سری بسته‌های سیاستی اینجا مطرح میشه که ما چه پیشنهادی برای سیاستگزاران داریم و سیاستگزاران باید چگونه اقدام بکنن. همونطوری گفتم تو سطح کلان و ملی و تو سطح آموزش و جامعه ما میتونیم پیشنهادهایی رو داشته باشیم. سیاست اول که مطرح میشه اینجا سیاست چارچوب حکمرانی جهانی و استانداردهای الزام‌آور هست و شفافیتی که حتما وجود داره، شفافیت، عدالت و ایمنی و پاسخگویی الزام‌آور. همونطور گفتم سازمانه بین‌المللی مثل همون چیزی که برای هوش مصنوعی هست، همون چیزی که برای انرژی هسته‌ای هست توسعه داده بشه. سیاست دو بحث آموزش و سواد هوش مصنوعی هست. ما امروزه بایستی به همه دانشجویان، دانش آموزان آموزش بدیم که استفاده از هوش مصنوعی چگونه باید باشه، هدف استفاده از هوش مصنوعی چی هست و هوش مصنوعی چگونه کار میکنه. اخلاقیات هوش مصنوعی رو بایستی به عنوان درسی بگذاریم در دروس دانشجویان و درس ریاضی رو، تفکر انتقادی رو روش تاکید بکنیم. تو بحث زیرساخت رابطه‌ای بایستی سرمایه گذاری خوبی بکنیم روی فضای فیزیکی تعامل انسان که انسان‌ها از ارتباطات مجازی و دیجیتالی تا حد زیادی بیان به حالت فیزیکی تبدیل بشن. و توصیه میشه که مالیات بر ربات داشته باشیم ما، درآمد پایه وقتی این الگوریتم های هوش مصنوعی که از داده های انسان ها استفاده میکنن، از داده های جوامع بشری استفاده میکنن توسعه داده میشن، بایستی در صورتی که جایگزین بشن، جایگزین خیلی از مشاغل بشن، یک مالیاتی داده بشه براش. این میتونه توازن و تعادل ایجاد بکنه. یکی از چیزهایی که روش باید تمرکز کنیم اینه که یک شهروند حق داره دلیل تصمیمات هوش مصنوعی رو بدونه. مثلا اینکه چرا به من وام ندادین و درخواست وام من رو رد کردین. البته حالا یه سری استثناهای الگوریتمی هم ما اینجا داریم. مثلا اینه که ما تو همه جنبه ها نبایستی از هوش مصنوعی به شکل مرجع اصلی استفاده کنیم. مثلا تصمیم حیاتی مثل قضایی، پزشکی، اینا حتما باید توسط انسان گرفته بشه و انسان نهایی بشه. ما هیچ وقت تصمیم گیری نهایی رو نباید به عهده هوش مصنوعی بذاریم، چون بسیار بسیار چالش برانگیز هست. اگه هوش مصنوعی تبعیض ایجاد بکنه حتما باید متوقف بشه بلافاصله و تعمیر بشه. اینو باید بررسی بکنه. سیستم های گزارش دهی برای اشکالات داشته باشیم و کمیته های اخلاقی داشته باشیم در سازمان ها که بررسی بکنن که آیا این هوش مصنوعی داره اخلاق رعایت میکنه و استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی میشه یا نه. برای سازمان ها توصیه میشه که کمیته های اخلاقی شکل بگیره در سطح هیئت مدیره و آموزش مداومی داشته باشین برای اونها. اینها در واقع بستهای سیاستی است که الزام میشه و توصیه میشه که در همه بخش ها ما برای چه تو سطح کلان و ملی داشته باشیم، چه تو سطح آموزش جامعه داشته باشیم و مواردی که گفتم. من در پایان میخوام این توی این بحث فراخوان به اقدام رو مطرح بکنم. بحث این که خب آینده در دستان شماست. ما دو تا انتخاب داریم. یکی این که چه به عنوان مدیر، چه به عنوان آموزش دهنده ادوکیتر، چه به عنوان دانشجو، چه به عنوان سیاستگزار و حکمران تماشاگر وضعیت موجود باشیم، چه معمار آینده هوش مصنوعی باشیم. من چند تا پیام دارم برای شما که این پیام ها رو خدمت شما مطرح می کنم. پیام یک اینه تعادل یک ضرورته. یعنی ما نباید هوش مصنوعی هیچ وقت رد کنیم، بلکه باید اونو رامش کنیم، در خدمت خودمون بگیریم، انانش رو تحت کنترل بگیریم و این خیلی خیلی مهم هست به عنوان یک نکته‌ای که مد نظر قرار بدیم. یک سوالی من مطرح بکنم آیا میخوایی که فناوری برای توانمند کردن انسان‌ها استفاده بشه یا برای کنترلشون؟ ما بایستی به گونه ای عمل بکنیم که هوش مصنوعی در خدمت روابط انسانی باشه و در خدمت توانمندی های انسان باشه. بله، ما پس ما روی کرده اینه که هوش مصنوعی تا اونجا که میتونه توانمندی های ما رو افزایش بده، نه اینکه قسمتی از رفتار خودمون رو با هوش مصنوعی جایگزین بکنیم. روابط انسانی، پیام دو، روابط انسانی تنها درمان ما در قرن 21 و جامعه متأثر از هوش مصنوعیه. تنهایی امروز یک اپیدمی شده و اون یار دستانها ظهور خیلی عجیبی داشتن، ولی مثلا اینکه آیا ما یار دستان میخوام، AI companion میخوام یا assistant میخوام، چی میخوام، کدوم یک عمری طول میکشه؟ ما در واقع اشاره میکنیم که حتما توانمندسازی باید در نظر گرفته شه. حتی اگر ما به عنوان یک شخص میبینیم که شرایط مساعد نیست، خودمون به دنبال توانمندسازی باشیم. و مسئله دیگه، پیام سوم اینه که تغییر، میدونیم در خیلی از اصول تحول دیجیتال، در خیلی از اصول سازمانی هم گفته میشه، ما میخوایم در جامعه همینو بگیم، تغییر با یا بدون ما اتفاق میفته. آیا ما میخوایم قسمتی از تغییر باشیم؟ آیا میخوایم قسمتی از راه حل باشیم یا قسمتی از مشکل باشیم؟ یا دست به دست بذاریم کار نکنیم؟ اگه جامعه مدنی شکل نگیره در آینده، اون موقع افرادی که ایندیویدوال هستن، افرادی که منفرد هستند و تا حدی میخوان کنترل بکنن جامعه رو تصمیم میگیرن. و اینجا باید جامعه مدنی شکل بگیره. آینده نوشته نشده، بلکه با سواد دیجیتال، با تفکر انتقادی، تفکر حل مسئله، ما میتونیم معماران حل مسئله باشیم. من چند تا گام عملی هم اینجا نوشتم برای کاری که انجام بدیم. اولا سواد هوش مصنوعی که بهش میگیم AI literacy. خیلی مهمه دوستان توجه بکنیم که AI literacy و سواد هوش مصنوعی فقط استفاده از ابزار نیست. ما این خیلی از آموزش‌ها رو حالا در کانال مرکز نوآوری و تحول دیجیتال این گونه موارد رو اشاره کردیم و انشالله دوستان به اون کانال مراجعه بکنن. خیلی از این موارد از شفافیت خیلی زیادی برخوردار هست و جزئیاتش اومده. درک نحوه کارکرد و عملکرد هوش مصنوعی هست که سواد دیجیتال است. درست مثل این که شما وقتی که میرین خدمت سربازی، بهتون در واقع نحوه عمل کرده تفنگ رو یاد میدن، خود تفنگ رو بهتون نمیدن، بگن برو. داشتن خود تفنگ به خودی خود یک ارزش نیست، بلکه نحوه کار کردن با اون تفنگه و نحوه اینکه در هر شرایطی، شرایط صلح، شرایط جنگ، چگونه ازش استفاده کنی. هوش مصنوعی هم به همین صورت است. به همین جهت است که تقویت تفکر انتقادی و پرسشگری مداوم در برابر خروجی‌های ماشین باعث تقویت بشه. یک شانسی که ما امروز آوردیم اینه که همونطور که میدونید یکی از اصول خیلی مهم برای کار با هوش مصنوعی توانایی پرامپت نویسی هست. پرسش هایی که ما مطرح میکنیم، هرچه ما پرسش های بهتری مطرح بکنیم و تعاملمون با هوش مصنوعی بهتر بشه، پاسخ هایی که از هوش مصنوعی میگیریم بهتره. پس الان میشه گفت که این نسل جدید یا ما که میخوایم تا سال 2035 با هوش مصنوعی تعامل داشته باشیم، داریم به سمت این میریم که به جای این که پاسخ بدیم، پرسشگری بهتری داشته باشیم. یعنی بدونیم که با پرسش های بهتر نتایج بهتری میگیریم و میتونه یکی از فرصت های بسیار خوب در جامعه جدید باشه که ما بتونیم با استفاده از هوش مصنوعی پرسشگریمون رو تقویت بکنیم، تفکر نقادمون رو تقویت بکنیم و راه حل های مختلف، تفکر out of box، تفکر خارج از چارچوب رو هم تقویت بکنیم. و یکی از نکات مهم دیگه حفظ انسانیت هست. بحث سرمایه گذاری روی مهارت هایی که AI نداره. خیلی از مهارت ها رو AI نداره و در تحقیقات مختلفی که وجود بحث کردن، حتی در دانشگاه MIT هم به تحقیق انجام شده، اینه که در آینده هوش مصنوعی اون شغلایی رو تحت تاثیر قرار میده که از این آیتما توش خبره نیست یا کمتر هست، مثل همدلی عمیق، همدلی، رهبری، همکاری، هماهنگی، تفکر استراتژیک، تفکر نقاد. پس ما در آینده اگر میخوایم که در این جامعه بقا داشته باشیم و کمک بکنیم به شرایط، اینه که باید روی این مهارت‌ها کار بکنیم، رو همدلی، همفکری، تعامل سازنده، حل تعارضات، حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر استراتژیک، اون چیزایی که هوش مصنوعی نمیتونه جایگزینش بشه. یکی از چیزایی که پیشنهاد میکنم بحث نسخه پذیریه. همونطور که هوش مصنوعی نسخه پذیره، یعنی مرتب ما نسخه های جدیدی از چت جی پی تی میبینیم، از جمینای میبینیم، بایستی انسان هم نسخه های جدیدش بیاد، نسخه های جدیدی از هیومن بیاد. فناوری های انسان محور مرتبا توسعه داده بشه. الگوهای بهتری رو بعد ما نمونه سازی کنیم از خودمون در جامعه و جواب محلی بسازیم برای اینکه آدم های بهتری بشیم، اساتید بهتری بشیم و دانشجوهای بهتری بشیم، برای کمک به این که بتونیم بهتر از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. بسیار عالی. ارائه من تمام شد. خیلی خیلی ممنونم که توجه کردید. امیدوارم که مطالب این ارائه مفید بوده باشه و نکاتی که من خدمتون ارائه کردم بتونه که یک چارچوب فکری و عملی رو برای شما به وجود بیاره برای استفاده بهتر از هوش مصنوعی در کارها و برای سیاستگزاران هم یک چارچوب سیاستگزاری خوب و مفید ارائه بده و بتونه پیوستی داشته باشه با حرکت‌های نوینی که در جامعه در حوزه نوآوری و در حوزه قانونگذاری و حکمرانی برای هوش مصنوعی داره شکل میگیره. طبیعتاً این وبینار شروعی است بر این فعالیت‌ها و میتونه گسترش داده بشه و همونطوری گفتم هر کدوم از این سرفصل‌ها و عناوین ارائه میتونه عنوان ارائه های دیگر و حتی وبینارها و کنفرانس های دیگر باشه. من حالا با توجه به اینکه نکات مختلفی در رابطه با تحقیقات گفتم، من لیست تحقیقات و گزارش های استنادی که ازش استفاده کردم و چند تاشو میخونم که دوستان هم میتونن مطالعه بکنن. گزارش ها از دانشگاه استنفورد بوده، Human Centered AI، از Index Report 2024، از McKinsey Global Institute بوده، گزارش های مربوط به آینده کار با هوش مصنوعی، و همینطور دوستان میتونن به کتاب ها و نظریه های مثلا کتاب Surveillance Capitalism مراجعه بکنن، یا کتاب The Age of AI and Our Human Future، کتاب Life 3 یا Life 3.0 اثر آقای ماکس تگمارک که برای سناریوهای آینده استفاده شده، مفهوم دیجیتال هیومانیزم یا انسانگرایی دیجیتال که مانیفست وین هست درباره انسانگرایی دیجیتال، میتونن به قانون جامعه جهانی برای کنترل هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و همچنین چرا که نه به توصیه‌های یونسکو در حوزه اخلاق استفاده از هوش مصنوعی به نام یونسکو Recommendation on Ethics of Artificial Intelligence مراجعه بکنن. تشکر میکنم. اگرم که خواستید میتونید من رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و یا از طریق ایمیل هم با من در ارتباط باشید. سپاس از همگی و خدا نگهدار.